رادیو دری خبرونه واوري.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، شب شما بخیر، امید همه به سلامت و بهروز باشین. من نسرین محمود عزیزی برنامه امشب رادیو آشنا 18 جنوری سال 2021 میلادی را میزبان هستم. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که زندانیان طالب باید اعدام شوند، اما شماری از تحلیلگران میگویند که چنین اظهارات بر مذاکرات صلح تأثیر منفی میگذارد. و کوریای شمالی میگوید که از یک میزایل بالستیک جدید با قابلیت پرتاب از تحت البحری را پردهبرداری کرده است. این مطالب را از همین برنامه خواهید شنید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون پیشکشتان می دارد.
سلام و وقت بخیر. منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی امروز دوشنبه گفت که موقف ناتو در مورد حضور نظامی این پیمان در افغانستان تغییر نکرده است. ینس استولتنبرگ در پیام توییتر خود نوشته است که امروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از طریق تماس تلفنی صحبت کرده و تاکید کرده است که حضور ناتو در افغانستان بستگی به شرایط اوضاع آن کشور دارد. آقای استولتنبرگ همچنین گفته است که ناتو کمک های خود را برای تامین امنیت افغانستان ادامه می دهد تا آن کشور اجگاهی بار دیگر پناهگاه امن برای دشت افغانان بین المللی مبادل نشود. وزیر داخلی افغانستان امروز دوشنبه گفت که اگر طالبان از فرصت با وجود آمده مذاکرات صلح استفاده نکند، رای دیگر نیز برای شکست آن گروه وجود دارد. وزارت داخلی افغانستان در صفحه فیسبوک خود به نقل از مسعود اندرابی نوشته است که وزیر داخلی آن کشور امروز در جریان دیدارش با شماری از جنرالان بازنشسته، کارشناسان نظامی و تحلیلگران سیاسی گفت در صورتی که گروه طالبان به خشونت و جنگ ادامه دهد، برنامه منظم و مدون برای سرکوب این گروه وجود دارد. این اظهارات وزیر داخلی افغانستان در حال بیان شده است که با وجود آغاز مذاکرات هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر، حملات این گروه در نقاط مختلف افغانستان در ماه‌های گذشته افزایش یافته است و مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان تا حال بی نتیجه باقی مانده است. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI در حال بررسی امنیتی 25 هزار نیروی گارد ملی امریکا است که برای تامین امنیت مراسم تألیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب این کشور در شهر واشنگتن دی سی توظیف شدند. مقام های FBI گفتند که هدف از بررسی امنیتی اعضای گارد ملی جلوگیری از عمله بالقوه داخلی در جریان مراسم تألیف آقای بایدن است. جزئیات از احد عزیزاده.
راین مکارتی یک مقام ارشد وزارت دفاع ایالات متحده به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که تا حال هیچ شواهد تهدید داخلی وجود ندارد، اما تاکید کرد که پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده چندین بار سابقه افراد را بررسی می کند تا از حمله بالقوه داخلی اعضای گارد ملی جلوگیری کند. به گفته این مقام پنتاگون، اطلاعات در دست است که گروه های بیرون از گارد ملی پلان دارند تا در روز مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید امریکا با حمل سلاح دست به مظاهره بزنند. تدابیر امنیتی برای مراسم تحلیف جو بایدن پس از آن شدت گرفت که حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی به تاریخ 6 جنوری به مقر کنگرس ایالات متحده هجوم بردند، اقدامی که موجب شد مجلس نمایندگان امریکا چهارشنبه گذشته به استیضاح رئیس جمهور ترامپ رای بدهد. اما دونالد ترامپ گفته است که اداره جدید به تاریخ 20 جنوری ایجاد خواهد شد. آقای ترامپ گفته است که در مراسم تحلیف آقای بایدن شرکت نخواهد کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهور کنونی گفته است که در مراسم تحلیف جو بایدن شرکت خواهد کرد.
کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی گزارش داده است که شماره اعدام‌ها در آن کشور در سال 2020 میلادی به گونه چشمگیر کاهش یافته است. عربستان اماره به خاطر وضعیت حقوق بشر در آن کشور به ویژه قرار داشتن در میان کشورهایی که بیشترین احکام اعدام را اجرا می کند مورد انتقاد بین‌المللی قرار داشته است. کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی امروز دوشنبه با نشریه بیانیه گفته است که در سال 2020 میلادی 27 حکم اعدام در آن کشور اجرا شد که در مقایسه با سال پیشتر از آن 85% کاهش را نشان می دهد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین المللی، عربستان سعودی در سال 2019 میلادی 184 نفر را اعدام کرد که بلندترین رقم اعدام در یک سال در آن کشور بود. گروه مدافع حقوق بشر تعویق اعدام مستقر در بریتانیا که از سال 2013 میلادی به این سو اعدام در کشورهای مختلف جهان را نظارت می کند نیز تایید کرده است که در سال گذشته 25 نفر در عربستان سعودی اعدام شدند. اما این گروه هشدار داده است که اعدام ها در عربستان سعودی ممکن در سال 2021 میلادی افزایش یابد. آمریکایی ها امروز دوشنبه از روز مارتین لوتر کینگ جونیور برگزاشت به عمل می آورند. اما برخلاف سالهای گذشته که از این روز با گردهمایی های بزرگ تجلیل می شد، امسال به دلیل همگیری ویروس کرونا و نگرانی از تهدید و خشونت در آستانه مراسم تالیف جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا اکثر مراسم یادبود از این رهبر جنبش مدنی آمریکا آنلاین خواهد بود. سومین دوشنبه ماه جنوری هر سال در آمریکا روز یادبود از مارتین لوتر کینگ جونیور است، کسی که در سالهای 1950 و 1960 میلادی با سازماندهی مظاهرات مسالمت‌آمیز خواستار توقف تبعیض نژادی، مساوات و حق رای‌دهی برای سیاه‌پوستان آمریکایی شد. امسال روز مارتین لوتر کینگ فقط دو روز پیشتر از برگزاری مراسم تالیف ریاست جمهوری جو بایدن در شهر واشنگتن دی سی مصادف شده است، شهری که 12 روز پیش شاهد حمله طرفداران دونالد ترامپ بر مقر کنگرس آمریکا بود و حال حدود 25,000 منصوب گارد ملی آمریکا برای تامین امنیت مراسم تالیف در آن مستقر و تدابیر شدید امنیتی نافذ شده است. با این حال مراسم یادبود از مارتین لوتر کینگ در بخشهایی از واشنگتن دی سی و هومیان با رعایت رهنمودهای بهداشتی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا برگزار می شود. شماره افرادی که تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند به بیش از 95 میلیون و 101 هزار نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان بیش از 2 میلیون و 32 هزار نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت حدود 23 میلیون و 937 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 397,600 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. پس از آمریکا، هند، برزیل، روسیه، بریتانیا، فرانسه، ترکیه و ایتالیا به ترتیب بیشترین وقایع بیماری کووید 19 و مرگ ناشی از این بیماری کشنده را ثبت کردند. آنتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد از مقام‌های سودانی خواسته است تا از شهروندان آن کشور در منطقه دارفور حراست کند. این تقاضای ارشدترین مقام ملل متحد یک روز پس از آن صورت گرفت که افراد مسلح ناشناس بیش از 80 نفر را در یک کمپ مهاجران واقع در منطقه دارفور کشتند و حداقل 160 نفر دیگر را زخمی کردند. این درگیری‌های خونین فقط دو هفته پس از آن صورت گرفت که مأموریت قوای حافظ صلح عملیات خود را در آن کشور پایان داد. بر اساس گزارش‌ها این درگیری‌های خونین میان قبیله ماسالید و شاعر عرب در منطقه دارفور رخ داده است. و رسانه‌های چینی امروز دوشنبه گزارش دادند که از جمله 22 کارگر معدن که از یک هفته به این سو پس از انفجار در یک معدن طلا گیر مانده‌اند، 12 کارگر هنوز هم زنده است. خبرگزاری سینگوای چین گزارش داده است که از سرنوشت 10 کارگر دیگر تا حال خبری در دست نیست. مقام‌های چینی گفتند که صدها نفر از تیم نجات تلاش می‌کنند تا این کارگران را به صورت مصون از معدن بیرون آورند. این کارگران در یادداشتی که به دسترس تیم نجات رسیده گفتند که 4 تن آنان زخمی شدند و وضعیت 8 تن آنان به دلیل نبود هوای تازه در حال وخیم شدن است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
دوست عزیز، در بعد از خبرها توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که زندانیان طالب باید اعدام شوند، اما شماری از تحلیلگران میگویند که چنین اظهارات بر مذاکرات صلح تاثیر منفی میگذارد. این در حالی است که به اساس فیصله محاکم افغانستان 1,000 زندانی حکومت افغانستان به اعدام محکوم گردیده‌اند. سمسام سیرت چنین گزارش میدهد.
به دنبال افزایش ترورهای هدفمند در افغانستان، امرالله سالم معاون نخست ریاست جمهوری این کشور روز دوشنبه گفت که جنگجویان طالبان پس از بازداشت در مورد مسئول بودن این گروه در ترورهای هدفمند اعتراف می کنند. اما به گفته آقای سالم آنان امیدوارند که بدون مجازات رها می شوند. آقای سالم گفته که دلیل اصلی افزایش واقعات ترور در شهرهای بزرگ افغانستان این است که زندانیان گروه طالبان فکر می کنند بخشیده می شوند. معاون نخست ریاست جمهوری در فیسبوکش نوشته:
یک از راه‌حل‌های اساسی این معضل اعدام شماره از دستگیر شدگان است. این دستگیر شدگان باید اعدام شوند تا درس عبرت برای متباقی گردد.
آقای صالح همچنان نگاشته است که اعدام تروریستان بازداشت شده را با جلسه شورای عالی حاکمیت قانون مطرح خواهد کرد. اما چه تعداد اعدامی ها اکنون در زندان های افغانستان به سر می برند؟ فرهاد بایانی سخنگوی اداره امور زندان های افغانستان در پاسخ به صدای آمریکا گفت:
در حال حاضر حدود 1000 زندانی از سوی محاکم ذی‌صلاح کشور به شرط مجازات یا اعدام محکوم شدند که اکثریت این احکام نهایی نبوده، بلکه از این جمله حدود 1/3 مربوط به محاکم تمیز هستند و بقیه 2/3 در مراحل محاکماتی ابتدایی و استنافی قرار دارند.
آقای صالح در حال مسئله اعدام زندانیان طالبان را مطرح کرده که صبح روز دوشنبه موتر حامل کارمندان وزارت مخابرات و یک موتر عضو پارلمان هدف ماین مغناطیسی قرار گرفتند. این رویدادها تلفات در پی نداشت، اما روز یک شنبه 2 قاضی زن هدف تیراندازی قرار گرفتند و جان باختند. فکوری بهشتی عضو مجلس نمایندگان افغانستان با صدای آمریکا گفت که برای تامین امنیت و بهبود وضعیت بهترین گزینه تطبیق قانون و حکم محاکم است. آقای بهشتی در مورد تطبیق حکم اعدام بر زندانیان گروه طالبان و تاثیر آن بر روند صلح گفت:
همانطور که ادامه جنگ بر مذاکرات، بر روند مذاکرات تاثیر منفی داره و اعدام افراد جنگجوی هر طرفی که باشه تاثیرات منفی بالای روند مذاکرات خواهد داشت.
طالبان هنوز در مورد اظهارات آقای صالح واکنش نشان ندادند. مشخص نیست که چه تعداد زندانیان طالبان نزد حکومت افغانستان به اعدام محکومند. سلیمان سباون تحلیلگر امور سیاسی در مورد اقدام به اعدام زندانیان طالبان گفت:
وینه به وینه نمینزل کی،
خون به خون شسته نمی شود. ممکن است با این اظهارات اختلافات میان حکومت و طالبان بیشتر شود و غیر نظامیان بیشتر کشته شوند. کسانی که جرم کرده اند جزایشان اگر اعدام یا حبس ابد است مطابق قانون مجازات شوند. از سوی دیگر حکومت تدابیر خیش را قوی سازد تا مخالفان نتوانند در داخل شهر مردم را هدف قرار دهند.
هدف و قرار و گرزی.
پیش از این حکومت افغانستان بیش از 5,500 زندانی طالبان را از بند رها کرد. رهبری حکومت افغانستان رهایی این شمار زندانیان را حسن نیت برای مذاکرات صلح خواند.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
پلیس جرگه افغانستان میگوید که وظایف سرپرستان در وزارت‌ها و ریاست‌های مستقل که از این مجلس رأی اعتماد نگرفته‌اند غیر قانونی است. در این حال وزارت دولت در امور پارلمانی میگوید که تلاش‌ها برای معرفی نامزد وزیران جدید و رؤسای مستقل جریان دارد. خیرالله رسولی چنین گزارش می‌دهد.
مجیب الرحمن کریمی سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات، رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف، اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی، محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و حسین اصافی سرپرست وزارت امور زنان در ماه قوس رأی اعتماد مجلس را نگرفتند. با گذشت بیش از 1.5 ماه این 5 عضو کابینه افغانستان سرپرست هستند، در حالی که بر اساس قانون سرپرستی وزارت‌ها هیچ فرد نمیتواند بیش از 1 ماه به عنوان سرپرست باقی بماند. اکنون مجلس نمایندگان افغانستان از رئیس جمهور این کشور میخواهد که به فرهنگ سرپرستی در کابینه‌اش نقطه پایان بگذارد. میررحمان رحمانی رئیس مجلس در جلسه عمومی روز دوشنبه گفت:
توقع ما جلالت نواب رئیس جمهور این است که حضور غیر مسئولانه تعداد از افراد که در رأس بعضی از وزارتخانه ها قرار دارند و تایید ولسی جرگه را به دست نیاوردن، منع نموده و آنها را به خاطر نقض قانون سرپرستی هرچی زودتر رخصت نمایند. این سرپرستان هرچی انجام دهد قانونی نبوده و باعث بی‌اعتباری نهادها میگردد. لطف نموده هرچی زودتر شخصیت های جدید را برای این وزارتها معرفی نمایید.
همچنان بر اساس قانون سرپرستی، پس از رد صلاحیت یک وزیر از سوی مجلس نمایندگان، این شخص نمیتواند به عنوان سرپرست در آن وزارت کار کند و رئیس جمهور باید شخصی دیگر را در مدت 30 روز برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. از سوی هم رحمانی افزود که مجلس نمایندگان نمیخواهد در تقابل با حکومت قرار گیرد، بلکه آنچه از حکومت میخواهد صلاحیت است که قانون به این مجلس داده است. با این حال ریاست جمهوری افغانستان حاضر نشد که در این مورد پاسخ بگوید، اما علی کاظمی معین وزارت دولت در امور پارلمانی به صدای آمریکا گفت که تلاش‌ها برای معرفی افراد جدید در وزارت‌ها و ریاست‌های مستقل که برای اعتماد مجلس نیاز دارند جریان دارد.
وزارت پارلمانی در این رابطه تلاش خود انجام خواهد داد و کوشش می‌کنیم که درخواستی که از جانب پارلمان افغانستان، خصوصا ولسی جرگه افغانستان مرتبا مطرح میشه، یک جواب مثبت و قناعت بخش داشته باشیم.
سرپرستی وزارت ها و ریاست های مستقل طی حدود 2 دهه گذشته از مشکلات اساسی در تشکیلات حکومت های افغانستان بوده است. آنچه به گفته آگاهان سرچشمه آن بعض زد و بند های سیاسی برمیگردد. کارشناسان حقوقی نیز تایید می کنند که فرهنگ سرپرستی وزیران و رئیسان مستقل در دوره دوم حکومت آقای کرزی اندک بود، اما پس از سال 1393 اکثریت مطلق وزارت ها و ریاست ها را سرپرستان اداره کردند. عبدالوحید فرزایی عضو شورای رهبری اتحادیه حقوقدانان افغانستان به صدای آمریکا گفت که تداوم فرهنگ سرپرستی فرهنگ نادرست برای استفاده سوء از وضعیت موجود بوده است.
پیامدهای سرپرستی در 2 دهه اخیر که آغازش از حکومت آقای کرزی شده و تا به امروز ادامه دارد، پیامدهایش نقض احکام قانون، دوم عدم پاسخگویی وزرا، سوم عدم استقلالیت نهادهای مربوطه و چهارمش هم کمکاری و کنکاری از طرف سرپرستا در ادارات دولتی میتونه باشه.
نمایندگان مردم به این باورند که سرپرستان همانند وزیران یا رئیسان مستقل صلاحیت ندارند و به همین دلیل در اجرای برخی از امور حکومتداری دستشان کوتاه است و هیچ گونه مسئولیتی را نمیپذیرند. با این حال وکلا تاکید میکنند که برای رسیدگی به مشکلات مردم و مسئولیت پذیری وزارتها و ریاستهای مستقل نیاز است که حکومت هرچه زودتر افراد جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
مقامات صحی در بامیان میگویند که نخستین لابراتوار مرکز تشخیص بیماری کووید 19 در آن ولایت فعال گردیده که نمونه‌های مشکوک بیماران کرونا از ولایت بامیان، پروان، دایکندی و بخش‌های از ولایت غور در آنجا تشخیص می‌شود. قبل بر این نبود مرکز تشخیص و ماشین PCR در آن ولایت از مشکلات عمده تشخیص بیماری کرونا بود. ظفر بامیانی چنین گزارش می‌دهد.
نخستین مرکز تشخیص بیماران کووید 19 در ولایت بامیان فعال شد. پیش از این نمونه های بیماران مشکوک کووید 19 از بامیان به کابل فرستاده می شد که نتایج آن با تأخیر 1 هفته و حتی 1 ماه دوباره به بامیان می رسید. دکتر فروغ‌الدین امیری رئیس شفاخانه ولایتی بامیان:
این ماشین به خاطر یک نکته تخنیکی رو بگم که این ماشین یونیت تشخیص کووید 19 زمانی که واقعات پاندمیک کووید 19 هم به به پایان برسه. ما میتونیم از این به خاطر تشخیص سایر امراض انتانی HBS-CV زردی سیاه و سفید ما داینده هم از اینا کار بگیریم.
دکتر امیری گفت که این ماشین یکی از پیشرفته ترین وسایل تشخیص بیماری های انتانی است که از سرعت بالای برخوردار می باشد. با گفته مسئولان صحی بامیان، این ماشین در هر 2 ساعت 32 نمونه بیماران کووید 19 را می تواند تشخیص کند. مسئولان صحی بامیان تایید کردند که بیماری ویروس کرونا در این ولایت تحت کنترل است و شمار واقعات آن رو به کاهش است. اما نگرانی از شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا در بامیان وجود دارد. دکتر سید حبیب فاضل، معاون ریاست صحت عمومی بامیان:
در مجموع سمبل های گرفته شده 3666 نفر. سمپل گرفته شده که از 3666 نفر 2664 نفر منفی برآمدند. واقعات مثبت از اینا 993 نفر هستند. واقعات بهبود یافته 971 نفر که از جمله 19 نفر متاسفانه فوتی داشتیم.
با گفته معاون صحت عمومی بامیان، از آغاز شیوع بیماری کرونا تا کنون 19 نفر در بامیان از اثر این بیماری جان باختند. مسئولان صحی بامیان میگویند که یکی از دلایل عمده آمار پایین بیماران کووید 19 در این ولایت تشخیص نشدن این بیماری بوده است. از سوی هم بخش صحی بنیاد انکشافی آقاخان یک پروژه جدید به ارزش حدود 10 میلیون یورو از کمک‌های اتحادیه اروپا در 10 ولایت افغانستان آغاز کرده است. فضل احمد فضل، رئیس بنیاد انکشافی آقاخان در بامیان گفت که از طریق این پروژه بخش های صحی 10 ولایت برای مبارزه با کووید 19 تقویت و تجهیز می شوند.
یک پروژه را بنیاد آقاخان در طول 3 سال آینده با جامعه اروپا تازه و قرارداد کردن در 10 ولایت افغانستان تطبیق می شود. خوشبختانه بامیان هم یکی از ولایت هایی هست که ما اینجا کار خواهیم کردیم. برنامه های یا فعالیت های عمده‌ای که در پروژه برنامه ما داریم همی هست که ما سیستم فعلیش رو تقویت ببخشیم. یک از کارهای کلان همی هست که ما مرکز تولیدی اکسیژن که در شفاخانه ولایت بامیان هست ظرفیت تولیدی زیر بالا ببریم تا شفاخانه کووید 19 و مراکز در ولسوالی ها داریم هم بتونن از این استفاده بکنن.
افزایش برنامه های آگاهی دهی مبارزه با کووید 19 و کمک به خانواده هایی که نانآورشان را به خاطر بیماری کووید 19 از دست می دهند نیز شامل این پروژه جدید است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و هم در ادامه گزارش ها، جو بایدن رئیس جمهور منتخب روز چهارشنبه با عنوان 46th رئیس جمهور ایالات متحده حلف وفاداری یاد می کند. مراسم تحلیف در حال برگزار می شود که تدابیر امنیتی ویژه اتخاذ گردیده، زیرا گروه های افراطی داخلی ممکن دوباره به نتایج اجلاس جمهوری اعتراض کنند. میشل کوین، خبرنگار صدا آمریکا، در زمینه گزارشی دارد که همکار ما لیلا ماهبیب عزینی به توجه می‌رساند.
زین مسلح در پایتخت این کشور در تلاش آنند تا از برگزاری مسالمت آمیز مراسم تحلیف جو بایدن با عنوان 46th رئیس جمهور مطمئن شوند که در این هفته برگزار می شود. در برگزاری مراسم که قبلا به دلیل بیماری همگیر تغییرات رونما شده بود، اکنون و پس از 6th جنوری و خشونت در پایتخت ایالات متحده، محدودیت ها حتی بیشتر خواهد شد. تیم بایدن رئیس جمهور منتخب میگوید تحلیف مجازی رئیس جمهور پیام جهندگی دموکراسی را به آمریکاییان و جهانیان میرساند. کیت بدینگفیلد، رئیس ارتباط دفتر بایدن، میگوید
ما خیلی انتظار لحظه ای را داریم که رئیس جمهور منتخب بایدن ظهر مورخ 20 ماه جاری دست خود را روی کتاب مقدس بگذارد و حلف وفاداری یاد کند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهور در تاریخ معاصر است که قصد شرکت در مراسم تحلیف بایدن را ندارد. در عوض وی تصمیم دارد قبل از آخرین پرواز با ایر فورس وان، تیاره شماره 1 ویژه رئیس جمهور، با پام بیچ فلوریدا مراسم عزیمت را در پایگاه مشترک اندروز در مریلند برگزار کند. طبق گزارش مرکز تحقیقاتی پیو، وی قصر سفید را با 29% ارقام تایید مشاغل ترک می کند که کمترین میزان در دوره ریاست جمهوری وی است. در سرتاسر کشور ساختمان‌های دولتی و ایالتی پایتخت نیز با پیشبینی معترضان که بدون اساس ادعا می‌کنند که انتخابات سوم نوامبر از ترامپ به سرقت رفته تدابیر امنیتی شدید اتخاذ شده است. در شهر اولمپیا مرکز ایالت واشنگتن و در اطراف امارت دولتی این شهر حصار مرتفع به خاطر پیشبینی از اعتراضات نصب شده است. جو ساکن اولمپیا گفت
خب از این که ما در این مرحله قرار گرفته ایم و چنان مایوس شده ایم که باید اطراف شهر را حصار بکشیم تا افرادی که هیچ سرنخ و آگاهی از این مسئله ندارند که یک امریکایی بودن یعنی چی به دموکراسی ما حمله کردند.
جان هز یک تن از حامیان ترامپ می گوید
حصارها و وسایل علیه افراد مانند من است، زیرا آنچه که در اینجا اتفاق افتاده است این است که دولت تشخیص داده اکثر مردم بر این باور نیستند که این انتخابات قانونی بوده است. برای دفاع از انتخابات در برابر اکثریت مردم کار است که انجام می دهند. بنابراین آنها حصار می کشند و محافظان مسلح می آرند تا از انتخابات به سرقت رفته دفاع کنند.
سخنرانی بایدن یک سخنرانی با یک ملت متفرق خواهد بود که وحدت را مورد توجه قرار می دهد. کیت بدینگفیلد رئیس ارتباطات آینده قصر سفید علاوه می کند
من فکر می کنم شما می توانید انتظار آن را داشته باشید که این لحظه خواهد بود که رئیس جمهور منتخب بایدن واقعا تلاش خواهد کرد تا صفحه تفرقه و نفرت 4 سال گذشته را ورق بزند و واقعا یک دورنمای مثبت خوشبینانه برای کشور را ترسیم کند و راهی را ترسیم کند که مسیر رو به جلو باشد که واقعا همه ما را به همکاری با یکدیگر فرا می‌خواند.
مراسم تحلیفی که در جریان یک بیماری همگیر و یک دوره ناآرامی برگزار می‌شود، هدف آن ارسال پیام به مردم جهان است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. کره‌ی شمالی می‌گوید که از یک میزایل بالستیک جدید با قابلیت پرتاب از تحت البحری پرده برداشته است. به نظر می‌رسد که نمایش این میزایل جدید ظاهراً نماینده آخرین پیشرفت در برنامه انکشاف سلاح‌های آن کشور باشد. بل گالیو خبرنگار صدای آمریکا در سئول در زمینه گزارش فرستاده است که برگردان آن را از همکار ما میرویس رحمانی می‌شنوید.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اخیراً در یک رسم گذشت دیگر نظامی در پیونگ یانگ حضور یافت. این دومین رسم گذشت نظامی کره شمالی در 3 ماه اخیر بوده است. این کشور در تازه ترین رسم گذشت خود از یک میزایل بالستیک جدید با قابلیت پرتاب از تحت البحری پرده برداشت. این میزایل بالاستیک جدید قابلیت غیر قابل پیش بینی را به توانایی نظامی کره شمالی افزوده است. این نوع میزایل های بالاستیک سیار بوده و برد پرتاب میزایل های کره شمالی را احتمالا افزایش خواهد داد. میزایل های بالاستیک دارای قابلیت پرتاب از تحت البحری را می توان با آسانی نیز پنهان کرد. جدیدترین میزایل بالاستیک کره شمالی تا اکنون آزمایش نشده است، اما چون انبم یک جندال بازنشسته اردوی کره جنوبی میگوید که ممکن کره شمالی این میزایل را به زودی آزمایش کند.
Instead of shooting one, they're showing it to us. And they're basically telling us what they intend on doing.
کره شمالی به جای آزمایش این بار این میزایل را برای ما نشان داد. آنان اساساً به ما از قصد خود خبر می‌دهند. پس گام بعدی واضحاً که آزمایش این میزایل است.
انکشاف سریع فناوری میزایل های بالاستیک دارای قابلیت پرتاب از تحت البحری توسط کره شمالی برای برخی کارشناسان پرسش برانگیز است. جنرال چون می گوید که دلیل آن این است که کره شمالی در حال حاضر هیچ تحت البحری فعال که قابلیت پرتاب این میزایل ها را داشته باشد ندارد.
What we know for sure is that North Korea is continuing with its nuclear program.
آنچه ما می دانیم این است که کره شمالی به توسعه برنامه هسته‌ای خود ادامه می دهد و اکنون میزایل های بالستیک با قابلیت پرتاب از تحت البحری را در آن افزوده که می تواند کلاهک های هسته‌ای را حمل کند. کره شمالی با این قابلیت اکنون یا به توانایی حمله دوم دست یافته یا می خواهد امریکا را به خاطر سیاست هایش در قبال شبه جزیره کره بترساند.
اما تا اکنون روشن نیست که کره شمالی تا چه اندازه به ساختن حتی یک تحت البحری با قابلیت حمل و پرتاب میزایل هسته‌ای نزدیک شده است. برخی کارشناسان می گویند که کره شمالی میزایل بالاستیک قاره‌پیمای خود را که در رسم گذشت ماه اکتبر سال گذشته از آن پرده برداشت ممکن به زودی آزمایش کند.
خب دوستای عزیز، این بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا که تقدیم شما شد. شب شما بخیر.